رزوان وړاندې کړي.
په عرض سلام و صبح بخیر، تشکر رزوان مراد، امیدوارستم شما و شنونده ها همه روز را به خوشی آغاز کرده باشین. من امید مرزبان تا ساعت 8 در این مجله خبری با شما هستم. در این جریان همراه با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در رویدادهای افغانستان میشنوید که اجساد سربریده 7 مسافر هزاره به کابل منتقل شدند و درخواست برکناری مشاور حقوقی رئیس جمهور به خاطر سهم خلیل فیروزی در یک پروژه اقتصادی بزرگ از سوی هیئت اداری بولسی جرگه مطرح شده است. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، ما در آغاز این مجله سرویس خبری. سرخط چند خبر. اجساد 7 تن که در ولایت زابل سر بریده شدند شام دیروز به منطقه دشت برچی کابل انتقال داده شدند. ایران از دستگیری بیش از 30 تروریست مظنون خبر داده است و مقام های تاجکستان یک سرباز روسی را در پیوند به قتل یک زن در یک پایگاه نظامی روسیه در تاجکستان دستگیر کردند. تفصیل خبرها. اجساد 7 تن که در ولایت زابل سر بریده شدند شام دیروز به منطقه دشت برچی کابل انتقال داده شدند. صدها تن در این منطقه گرده هم آمدند و کشتن این افراد را به شدت تقبیح کردند. آنها از حکومت افغانستان خواستند تا عاملان قتل این گروگان‌ها را شناسایی و محاکمه کند. با گفته مقام‌های محلی زابل، این افراد به تازگی از سوی جنگجویان وابسته به داعش سر بریده شدند. آنچه قتل بی‌رحمانه زنان و مردان توسط داعش خوانده شده، خشم مردم را در نقاط مختلف کشور برانگیخته است. صدها نفر در ولایت بامیان دیروز قتل این افراد را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. مقام های ارشد حکومت به شمول رئیس جمهور نیز سر بریدن این افراد را به شدت محکوم کرده و آن را غیر اسلامی خواندند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان خواهان برکناری عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور شده است. معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که محمدی با درخواست از وزارت شهرسازی تا اجازه ایجاد شهرک هوشمند درخواست کرده از وزارت شهرسازی تا اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به خلیل الله فیروزی بدهد و قانون را زیر پا کند. محکمه خلیل الله فیروزی را که یکی از قرضداران اصلی کابل بانک است به 10 سال زندان محکوم کرده است. سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان در صحبت با رسانه‌ها گفته است که بنابر درخواست عبدالعلی محمدی اجازه ایجاد این شهرک را به فیروزی داده بود. مشاور حقوقی رئیس جمهور تا حالا در این باره تبصره نکرده است. جزئیات در این باره تا چند لحظه دیگر. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید برای مهاجران افغان که سند اقامت در ایران دارند امسال و سال آینده نیز خدمات بیمه صحی عرضه خواهد شد. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار این مهاجران به 850 هزار نفر میرسد.
در سال جاری و سال آینده قرار است باز هم کسایی که دارای مدرک هستند با کمک و همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اونا به تفاهم رسیدن با جمهوری اسلامی ایران تن از بیمه صحی برخوردار شود. خدمات هم به 850 هزار تن می
با گفته مقام های افغان هم اکنون 1 میلیون افغان به گونه غیر قانونی در ایران زندگی می کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران از دستگیری بیش از 30 تروریست مظنون خبر داده است. محمد علوی وزیر استخبارات ایران دیروز گفت که بیش از 20 تن از عناصر تروریست در مرزهای ایران دستگیر شدند. با گفته محمود علوی، این افراد قصد داشتند تا پس از عبور از مرز ایران به عراق با جنگجویان در عراق و سوریه یکجا شوند. او افزود که بیش از 10 مظنون دیگر در چند ولایت ایران به شمول مازندران و سیستان بلوچستان دستگیر شدند. با گفته علوی، این افراد می‌خواستند تا حملات تروریستی را سازماندهی کنند. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش در برابر استقرار سلاح‌های تهاجمی جدید و با برنامه مدافع راکتی ناتو ایستادگی خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که این سلاح‌ها میتوانند از این سیستم مدافع راکتی عبور کنند. پوتین میگوید که آمریکا در تلاش است تا با توسعه دادن فعالیت‌های دفاعی علیه راکت‌های بالستیک روسیه، سیستم استراتژیک بازدارنده هسته‌ای مسکو را خونسا بسازد. او دیروز در صحبت با مقام‌های دفاعی سوریه در شهر سوچی در این مورد افزود: پوتین میگوید ایالات متحده آمریکا و متحدانش ساخت و ساز سیستم‌های دفاع راکتی جهانی را متوقف نساختند. بدبختانه نه نگرانی‌های ما و نه هم پیشنهادهای ما برای همکاری مورد توجه قرار گرفتند. او افزود که واشنگتن میکوشد تا بر روسیه به طور قطعی برتری نظامی حاصل کند، اما با گفته پوتین مسکو سیستم‌های تهاجمی را تولید خواهد کرد که قدرت عبور از هر گونه سیستم‌های دفاعی را خواهد داشت. مقام‌های تاجیکستان یک سرباز روسی را در پیوند به قتل یک زن در یک پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان دستگیر کردند. ایوان شیرباکوف 26 ساله در یک پایگاه نظامی بزرگ روسیه در نزدیکی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مستقر بود. او در ارتباط به قتل شاعره جباروف در قید مقام‌های تاجیکستان به سر می‌برد. بر اساس گزارش‌ها شیرباکوف شاعره را به خوابگاه خود در این پایگاه دعوت کرده بود، جایی که جسدش 5 روز پیش پیدا شد. تاجیکستان در یک نامه اعتراضش را به ابراز کرده و از مسکو خواسته است تا برای کسب اطمینان در مورد اینکه اعمال مشابه از سوی نیروهای روسی در این پایگاه تکرار نخواهد شد، تدابیر لازم را روی دست بگیرد. مقام‌های روسیه در تاجیکستان و خبرگزاری فرانسه گفتند که با پلیس در اجرای تحقیقات در این مورد همکاری می‌کنند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است که بر اساس معلومات آب و هوای بدخشان سرد پیش بینی شده، هوا ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 13. کابل هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 6. قندهار هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 13. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 12. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 13. غزنی هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 5. گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 4. و بامیان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین 1.
و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته‌های این مجله خبری. اجساد سربریده 7 مسافر هزاره به کابل منتقل شدند. درخواست برکناری مشاور حقوقی رئیس جمهور به خاطر سهم خلیل فیروزی در یک پروژه اقتصادی بزرگ.
بعضی از رئیس جمهور و رئیس جرایه میخواهد که هر چقدر باشه جناب محمدی که مشاورشان هستند از روز پیش برکناریشان میخواهیم سرار و بسرندوالی معرفی کنند.
پاریس و تهران در آستانه امضای چندین موافقتنامه بزرگ تجارتی هستند. در همین مجله خبری نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ های زندگی از تجارب یک شاگرد مکتب در ساعت های درسی میشنویم.
باز هم هرچی که نباشه شاگردا بسیار زیاد شوخ می باشه، خب مجبور است استاد که یک نصیحتش کنه بگویشه و به حساب زدن انسان است، حیوان نیست، حیوان کس که چوب میزنه.
با سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور میخواهد تا عبدالعلی محمدی مشاور حقوقیش را برکنار کند. بر اساس گزارش ها آقای محمدی از وزارت شهرسازی خواسته بود تا اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به خلیل الله فیروزی، یکی از قرضداران اصلی کابل بانک بدهد. حضور یافتن آقای فیروزی در مراسم افتتاح این شهرک با واکنش منفی حلقات مختلف مواجه شد. بدون بال این واکنش ها رئیس جمهور قرارداد این شهرک را لغو کرد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی را به قانون شکنی متهم کرده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه می گوید درخواست آقای محمدی از وزارت شهرسازی تا اجازه ساخت یک شهرک در کابل را به یکی از قرضداران اصلی کابل بانک بدهد باید از سوی رئیس جمهور با جدیت پیگیری شود. آقای احمدزی در صحبت با رادیو آزادی افزود
قوانین محاکم هیچ مجرمی که او حبس 10 ساله داشته باشه یا مکروز با 500 میلیون دلار باشه حقی بیرون رفت را نداره که او بیرون براید بازار عام با خصوص یک شهرک افتتاح کنه. این غیر قانونی عمل بود. بعد از رئیس جمهور و رئیس اجرایه از دو قانونه میخواد که هر چقدر باشه جناب محمدی که مشاورشان هستن از روزی پیش برکناریشان میخواهیم سرار و بسرندوالی معرفی کنند.
خلیل الله فروزی یکی از قرضداران اصلی کابل بانک از سوی محکمه به 10 سال زندان محکوم شده است. سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان در صحبت با رسانه ها گفته است که بنابر درخواست عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به فروزی داده بودند. آقای نادری افزوده که مشاور حقوقی رئیس جمهور با ارسال چندین مکتوب به این وزارت خواسته بود تا اجازه ایجاد این شهرک را به فروزی بدهد. آقای محمدی این کار را بدون مشوره با رئیس جمهور انجام داده است. فرهاد عظیمی یک عضو ولسی جرگه در این مورد می گوید
هیچ وقت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عملکردشان را زیر نظارت داریم این جرأت را ندارند که اونا به صورت انفرادی همچو تصمیمی را اتخاذ بکنه و به وزارت شهرسازی فرمان صادر بکنه که آقای فیروزی را در این پروژه همکاری بکنن و تفاهم نامه ای را امضا بکنن. 100% این مسئله با تفاهم رئیس جمهور صورت گرفته و بنابر ملحوظاتی که هست آقای محمدی نمیتونه که حال بعضی واقعیت هایی را آشکار بکنه.
تلاش کردیم تا نظر مشاور حقوقی رئیس جمهور و ریاست جمهوری را نیز در این باره بگیریم اما موفق نشدیم.
احمد جعفر احمدی گزارش می‌داد. شنیدید که محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور می‌خواهد تا عبدالعلی محمدی مشاور حقوقیش را برکنار کند. سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان در صحبت با رسانه‌ها گفته است که بنابر درخواست عبدالعلی محمدی اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به خلیل الله فروزی یکی از قرضداران اصلی کابل بانک داده بودند. اما فرهاد عظیمی یک عضو ولسی جرگه می‌گوید که حکومت افغانستان در تلاش است تا همه مسئولیت‌ها را به دوش عبدالعلی محمدی واگذار کند. جعفر احمدی با آقای عظیمی صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که چقدر با درخواست معاون دوم ولسی جرگه مبنی بر برکناری آقای محمدی موافق است.
این درخواست آقای احمدزی به عنوان عضو هیئت اداری ولسی جرگه یک درخواست شخصی است و ما در ولسی جرگه همچون مصوبه تا هنوز نداریم و این موضوع تا هنوز در آجندای ولسی جرگه شامل نشده. این موضوع باید در ولسی جرگه مورد بحث قرار بگیره و در صورتی که خطای آقای محمدی تشخیص داده میشه ولسی جرگه میتونه تقاضای تعلیق وظیفه آقای محمدی را بکنند.
بله، وزیر شهرسازی افغانستان گفته که مشاور حقوقی رئیس جمهور با ارسال چندین مکتوب به وزارت خواسته تا اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به آقای فروزی یکی از مقروزین اصلی کابل بانک بده. هرچند آقای محمدی تا حالا در این مورد تبصره نکرده، چقدر قانونی است این عمل کرده آقای محمدی؟
اینجا بس مسئله آقای محمدی نیست. آقای محمدی به عنوان یک شخصیت حقیقی و حکمی که از مؤسسه حقوقی مشاوریت حقوقی رئیس جمهور افغانستان نمایندگی میکنه، فکر نکنم که مکتوبی که از طرف آقای محمدی به وزارت شهرسازی ارسال شده رئیس جمهور از او بیخبر باشه. حضور آقای احمدضیا مسعود نشان میده که اینا یک قدم دیگر هم پیش رفتند و در این خصوص با رئیس جمهور افغانستان تفاهمات داشته، ولی الان که اعضان عامه به شدت تخریش پیدا کرده و این مسئله یک مسئله غیر قانونی قلمداد شده، رئیس جمهور و همکارانشان اینا میخواهند که تقصیر بالای آقای محمدی اینا بیاندازن و بالاخره خود را به نوع تبرئه بکنن. من فکر میکنم که اول باید از رئیس جمهور پرسید که همچو صلاحیت به حد و حصر را و مشاور حقوقی خود به چه شکل اعطا کرده.
طوری که شما هم در جریان هستین، در مراسم افتتاح این شهرک مقام‌های ارشد حکومت افغانستان به شمول مشاور حقوقی رئیس جمهور از آقای فیروزی سپاسگزاری کردند، و اما فردا رئیس جمهور این قرارداد را لغو کرد. در حرف‌ها و عملکردهای مقام‌های حکومت چرا یک نوع دوگانگی وجود داره؟
مشکل در قسمت تصامیم عجولانه است. بدون اینکه در نظر گرفته شود که آیا تصمیمی که اتخاذ میشه از لحاظ حقوقی، از لحاظ قانونی، سبقه قانونی و حقوقی دارد یا خیر، تصمیم بنابه علایق شخصی، بنابه منفعتهای شخصی اتخاذ میشه.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. اجساد 7 تن که در ولایت زابل سربریده شدند شام دیروز به منطقه دشت برچی کابل انتقال داده شدند. صدها تن در این منطقه گرد هم آمدند و کشتن این افراد را به شدت تقبیح کردند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان خواهان برکناری عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور شده است. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید برای مهاجران افغان که سند اقامت در ایران دارند امسال و سال آینده نیز خدمات بیمه صحی عرضه خواهد شد. ایران از دستگیری بیش از 30 تروریست مظنون خبر داده است. و مقام های تاجکستان یک سرباز روسی را در پیوند به قتل یک زن در یک پایگاه نظامی روسیه در تاجکستان دستگیر کردند. شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد پس سلسله پخش گزارش های خبری را ادامه می دهیم و همچنان برنامه رنگ های زندگی را با شما در پایان این مجله خبری خواهیم داشت. اما حالا ستار فروغ شماره از نشریه های پرتیراژ جهان را ورق می زند.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های محلی در زابل گزارش داده که گفتند یک گروه شورشی افغان که از داعش اعلان حمایت کرده 7000 ملکی را در زابل سربریده است. گروهی که مسئول این کشتار پنداشته می شود شاخه انشعاب کرده ی طالبان است که از داعش طرفداری می کند. اما بخش دیگر از طالبان به نوشته نیویورک تایمز صدها جنگجوی خود را به همین منطقه فرستاده تا بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی بجنگند. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز باور دارد که هرچند شمار جنگجویان داعش در افغانستان اندک است، اما حضور آنها وضعیت جنگی افغانستان را پیچیده تر ساخته است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های امنیتی افغان نوشته که گفتند بحران رهبری که در گروه طالبان به وجود آمده و این گروه را به دو دسته تقسیم کرده است در تقویت داعش و سربازگیری این گروه کمک می‌کند. نشنال انترست نشریه دیگر آمریکایی مقاله نوشته است زیر عنوان آمریکا برای افغانستان به استراتژی جدید نیاز دارد. در بخشی از این مقاله آمده است که متاسفانه در اداره های برهبری دو رئیس جمهور آمریکا جنگ در افغانستان ادامه یافت و منافع ایالات متحده در این جنگ آسیب دید. نشنال انترست می نویسد افغانستان به سوی ناامنی بیشتر در حرکت است و مخالفان دولت در این کشور توانایی بیشتر پیدا می کنند. به نوشته نشریه علت این همه نابسامانی این است که ایالات متحده برای حل همه مشکلات سیاسی، تاریخی و قومی در افغانستان از نیروی نظامی استفاده می کند. نویسنده این مقاله نشنال انترست به این باور است که اگر واشنگتن به همان اندازه که بالای تلاش های نظامیش در افغانستان سرمایه گذاری می کند، بالای حل مشکل افغانستان از راه های صلح‌آمیز تمرکز می کرد، شاید جنگ افغانستان چند سال پیش به پایان می رسید.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. اجساد 7 تن که در ولایت زابل سربریده شدند شام دیروز به منطقه دشت برجی کابل انتقال داده شدند. صدها تن در این منطقه گرد هم آمدند و کشتن این افراد را به شدت تقبیح کردند. آنها از حکومت افغانستان خواستند تا عاملان قتل این گروگان ها را شناسایی و محاکمه کند. این 7 مسافر که شامل 4 مرد، 2 زن و 1 کودک می شوند از سوی جنگجویان وفادار به داعش سربریده شدند. مقام های ارشد حکومت با شمول رئیس جمهور نیز سربریدن این افراد را به شدت محکوم کرده و آن را غیر اسلامی خواندند. رئیس جمهور حالا هیئت را نیز برای بررسی این رویداد و غمشریکی با خانواده های قربانیان موظف ساخته است. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید بزودی هیئت بلندپایه را به ولایت غزنی میفرستد تا با خانواده های 7 فردی که از سوی ربایندگان کشته شدند غمشریکی نماید. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهوری گفت در ترکیب این هیئت سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه، گلاب منگل وزیر قوام قبایل و سرحدات و محمد الله باتاش وزیر ترانسپورت شامل میباشند. آقای هاشمی همچنان روز سه شنبه در کابل گفت که امروز 8 تن از افغان هایی که از سوی ربایندگان ربوده شده بودند توسط نیروهای امنیتی افغان رها گردیدند.
ما تونستیم 8 شهروند دیگه خود امروز رها بسازیم که در بین ازوا 2 زن، 1 نوجوان، 1 بچه است و همچنان 5 مرد شامل هستند. اونا را رها بسازیم و به خانواده عزیزشان روند انتقال دادنشان و تسلیمی هموطنان خود به خانواده هایشان آغاز کردیم که چند تن از اینا وقت به خانواده هایشان دوباره پیوستند.
آقای هاشمی گفت این افراد در 4 ماه هوت سال 1393 از سوی ربایندگان خارجی ربوده شده بودند. معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت پیش از این نیز به تعداد 19 تن از افراد ربوده شده از چنگ ربایندگان آزاد گردیده بودند. آقای هاشمی در جواب به این سوال که چرا در رهایی این افراد تأخیر صورت گرفته است گفت به خاطر عملیات‌های گسترده‌ای که برای رهایی این افراد از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفت، ربایندگان 58 بار محل افراد ربوده شده را تغییر دادند و همین مسئله سبب تأخیر در رهایی این افراد گردید. اما با گفته وای نیروهای امنیتی در این قسمت مسئولیت‌هایشان را ادا کردند. آقای هاشمی گفت شورای امنیت فیصله کرد کسانی که در ارتباط با این قضیه در جریان عملیات از خود شایستگی نشان دادن مکافات شده و کسانی که در وظایفشان سهل انگاری کردن مورد بازپرس قرار گیرند.
آنانی که تلاش به خرج دادن به خاطر رهایی شهروندای عزیز ما ازشان تقدیر صورت بگیره و در پلوش اگر سهل انگاری صورت گرفته باشه از جانب مسئولین و مقامات دولتی در سطحی که باشه باید اونا پاسخ بدن که چرا با وجود تلاش هایی که صورت گرفته بود شماری از هموطنان ما به دست تروریست‌ها شهید شدند.
اما شماری از مردم و اعضای نهادهای مدنی میگویند که بلکه به گفته آنان حکومت باید تلاش نماید تا ربایندگانی را که این افغانهای بیگناه را به گونه بی‌رحمانه کشتند بازداشت کرده و آنان را به میز محاکمه بکشاند.
همچنان شماره از شنونده های رادیو آزادی با فرستادن اسمس در همین خصوص ابراز نظر کردند. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان اسمس فرستاده و می نویسه که ربوده شدن مسافرین و کشته شدنشان از طرف افراد بی‌رحم نشان می دهد که آنها به خاطر رسیدن به اهدافشان حتی کوچکترین توجه به کرامت انسانی و بشری ندارند. حکومت با چنین قضایا باید برخورد جدی کند. چشم برای اسمس ها و پیام های شما هم هستیم. در موارد دیگر با شماره 818 اسمس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین بعد تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و صدایتان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما است 07-84-620. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ ګوستورای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روزهای شنبه ساعت 3 تا 5 در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. قرار است فرانسه و ایران چندین توافق نامه را با هم امضا کنند. در ریاست جمهوری فرانسه دیروز گفته که این موافقت نامه ها در جریان دیدار رئیس جمهور ایران از فرانسه امضا خواهد شد. حسن روحانی هفته آینده به پاریس می رود. فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره از ژاک فر احمدی بشنوید.
کمتر از یک هفته به آغاز مسافرت رئیس جمهور ایران به پاریس باقی مانده. سفری که برای تهران از اهمیت زیاد برخوردار است. این مسافرت دو روزه حسن روحانی 16 نوامبر آغاز می شود. علی آهنی سفیر ایران در پاریس گفته است که تهران انتظار یک معامله بزرگ از این سفر دارد. او گفته است ما برای موافقتنامه های مشخص و تفاهمنامه های همکاری در بخش های صنعت، موتر، سکتور انرژی و ترانسپورت هوایی و خط آهن آمادگی می‌گیریم. دفتر فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه نیز گفته است که فرانسه با ایران در بخش های مختلف به خصوص دیالوگ سیاسی، همکاری های اقتصادی، ترانسپورت هوایی، صحت و زراعت توافقنامه های را امضا خواهد کرد. فرانسه روابط دیرینه تجارتی، سیاسی و اجتماعی با ایران دارد. در سال 1970 آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی پاریس در تبعید به سر می برد. فرانسه یکی از 6 کشور قدرتمند جهان است که از معدود شدن برنامه اتمی ایران پشتیبانی می کند. مقام‌های فرانسوی گفتند گمان نمی‌کنند که این موضع‌گیری فرانسه بر روابط تجارتیش با ایران آسیب برساند. پس از آن که ایران و 6 کشور قدرتمند جهان در ماه جولای به یک توافق اتمی دست یافتند، یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی فرانسه در ماه سپتامبر به ایران رفت. هدف هیئت این بود تا زمینه را برای اولین توافقنامه‌های تجارتی میان دو کشور هموار بسازد. مقام‌های فرانسوی می‌گویند که پاریس در گام نخست در بخش‌های با ایران توافقنامه امضا خواهد کرد که شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نباشند مانند زراعت و مالداری. در صورتی که ایران با در نظر داشت موافقتنامه اتمی مکلفیت‌هایش را ادا کند، روند رفع تحریم‌های غرب بالای ایران در ربع اول سال 2016 آغاز خواهد شد. هدف از این موافقتنامه محدود ساختن برنامه اتمی ایران و جلوگیری از دست یافتن آن کشور به اسلحه اتمی است.
رنگ‌های زندگی.
اسم من نذیر احمد باشنده پغمان.
نذیر احمد جان، امیال ما متوجه شدم که در دست خودت کتاب است و مطالعه میکنی. میشه که بگوین که کتاب چی است و در مورد چی است و چطور علاقه گرفتی که کتاب بخونی؟
ما کتابای رنگ و رنگ میخونم. فعلا متعلم هم هستم، سنف 11 هستم و درس میخونم.
و این کتاب درسی مکتب است که میخونی؟
ما فعلا که هست یگان کتابا رو مطالعه میکنم به خاطر که امتحانات سالانه نزدیک است و میخوام که یک چیز بیاموزم تا سوالات جواب درست بده.
در کدام مضامین زیاد علاقمند هستی؟ یعنی زیادتر کدام مضامین مکتب دوست داری و میخونی؟
تاریخ زیادتر خوش دارم.
کار دیگه یا کدام کورس دیگه را هم تعقیب میکنی؟
ما در فالوی ازی که کار میکنم و مکتب ادامه میتونم یکان کورس هم تعقیب دارم. کورس های انگلیسی و ریاضی همین مضامین ها را تعقیب دارم که زیادتر رشد کنم و بخاطر ازی که کامپیوتر است، اینترنت است، بعد در شرایط که انسان زندگی میکنه در اون شرایط خود آماده و هر بسازه.
و خودت داینده علاقه داری که چی شوی؟
و علاقه دارم که داینده حقوق بخونم و حقوق دان چه هم بره.
یک سوال دیگه میخواستم ازت بپرسم. باز از شاگردای مکتب میبینیم که از مکتب دلسرد میشن و مکتب ترک میکنن. علتش چی است؟
وقتی که انسان یک تصمیم گرفت که ما باید بخونم مکتب و درستی باید بره درستی بیایه
در مکاتب یا در این مکتب که خودت هستی، لتکوب هم از شاگردا از طرف معلم ها لتکوب هم میشن برازی که ما در یکی از مکاتب دیدیم از طریق یکی از رسانه ها که نشان داد که شاگرد میزنه معلم. چطور است؟
والا در این مکاتبه که من هستم خوب است دیگه، او قدر لطیگه پا نمیکنن. خب باز هم هرچی که نباشه شاگرد ها بسیار زیاد شوخ ها میباشه. خب مجبور است استاد که یک نصیحتش کنه بگویشه و به حساب زدن انسان است، حیوان نیست. حیوان کس که چوب میزنه و انسان هم باید یک ذره همه چیزایی را مراعات کنه که باعث اذیت استاد نشه.
تشکر تشکر از خودت، سلامت
تشکر.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید. فراموش نکنید که فردا تیم ملی فوتبال افغانستان در ایران در مقابل تیم کامبودیا بازی دارد. تلاش میکنیم این بازی را هم دنبال بکنیم. از بازی فردا به شما خواهیم گفت و از آمادگی های افغان هایی که برای تماشای این بازی خواهند رفت در جریان برنامه های امروز به شما خواهیم گفت. اما حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته